بسم الله الرحمن الرحیم.
بهانه ها و بهانه ها پشت سر هم بوده و هست و خواهد بود. هیچ بهانه جدیدی هم بدونید اختراع نشده برای ترک مبارزه با استکبار. همه حرفایی که الان میزنن همش قبلا گفته شد. اصلا همش تو قرآن هست. روش دشمنان هم همینطوره که اینا وقت یه وقت علنی میان مبارزه میکنن، وقتی که زورشون نمیرسه به ما به ملت ها شروع میکنن به توطئه. آیات متعددی در قرآن داریم که میفرماد به شما لبخند میزنن بازی نخورید. روایات از پیامبر اهل بیت که بترسید از دشمن وقتی که اظهار میکنه که میخواد با شما آشتی کنه، یعنی همه جنگاشو میکنه، زوراشو میزنه، توطئه، ترور، تحریم، کودتا، جنگ تحمیلی، همه کارا رو میکنه، نمیتونه، بعد از در سازش و آشتی و لبخند وارد میشه. در روایت از حضرت امیر علیه السلام دیدم که فرمودن بترس از وقتی که تازه از این لحظه به بعد هوشیاری تو صد برابر کن، که دشمنی که میدونی دشمنته و هیچ تغییر واقعی نکرده، ادبیاتش کمی عوض میشه به تناسب شرایط، ولی اینا همونن، همون روش ها، همون اهداف، همون ارزش ها، همون ضد ارزش ها. فرمودن حساسیتتون رو چند برابر کنید و بترسید از وقتی که دشمن شما به شما لبخند میزنه و از در آشتی وارد میشه، میخواد به شما نزدیک بشه، میخواد بیاد به اندرونی، از اون لحظه بیشتر نگران باشید و بترسید و هوشیار باشید. و قرآن بارها میفرماد که مراقب باشید، اینا اگر لبخند میزنن، اگر دستشون به شما برسه پوستتون رو میکنن. تا شما نگید غلط کردیم و از تمام ارزش هاتون و مکتبتون دست نکشید، تا دینتون رو زیر پاتون نگذارید، اینا راضی نمیشن. یکیش آیه 2 سوره مبارکه ممتحنه است که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ای یثقفوکم، همینایی که دارن به شما لبخند میزنن گاهی، اگر به شما دسترسی پیدا کنن، دستشون برسه، اگر به شما دست یابند و بر شما قدرت پیدا کنن، نفوذ پیدا کنن، پیداتون کنن، یکونو لکم اعدا، قطعا دشمنان شما خواهند بود. اینا همو دشمنان قبلا، دشمنی ها ادامه دارد. و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، دستشون رو باز میکنن، با همه قدرت میان برای صدمه زدن به شما به محضی که راه پیدا کنن. یبسطو الیکم، بستیت پیدا میکنن، دستشون باز میشه و دستشون رو باز میکنن، شروع میکنن به اقدام، هم اقدام عملی، ایدیهم، هر کار عملی که بتونن بکنن، ضربه اقتصادی، ضربه نظامی، ضربات، انواع ضرباتی که فیزیک انقلاب و حاکمیت شما رو در هم بشکنن. و السنتهم، بست لسان و بست ید، بست ید برای ضربات مادی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، بست لسان یعنی زبانشون باز میشه، یعنی برای ضربات فرهنگی، بست لسان زبانشون رو برای شما باز خواهند کرد، یعنی شروع میکنن جنگ روانی به سوء، به بدی، به دشمنی، جنگ روانی، تبلیغات، همین تهاجم فرهنگی، ضربه زدن و انحراف، ایجاد انحراف در سبک زندگی، اخلاق اجتماعی و این قبیل مسائل. خب ما اینا رو دقت بکنیم، این که قرآن میفرماد یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم، اینا اگه دستشون برسه فریب لبخندهاشون رو نخورید، اینا اگه دستشون برسه، دستشون باز بشه، هم با ید هم با لسان، هم ضربات مادی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، فیزیکی به شما میزنن، هم ضربات لسانی، فرهنگی، جنگ روانی، تبلیغات، رسانه‌ای. و ودو لو تکفرون، اگر میخواید تهش ببینید اینا چی میخوان، اینا تهش از شما، خلاصه امروز نه بحث هسته‌ایه، نه بحث چیه، تهش از شما اینو میخوان، ودو لو تکفرون، دوست دارن که شما کافر بشید، مثل خودشون بشید، دوست دارن شما از تمام ارزش هاتون دست بکشید، دست بردارید و به اونا بگید آقا ما تو جبهه شما، زیر سایه شما. اینا اصلا میخوان شما از همه شعارها و اهدافتون دست بردارید. بهانه میارن مسائل مختلف رو، اون روز یک بهانه، اون روز یک بهانه، حالا بهانه نمیدونم یا هستی یا هر چیزی. این مسئله رو دقت بکنید. یه روایتی هم دیدم راجع به همین مسئله استکبار و استکبار ستیزی، چون بچهای دبیرستانی خب همه نوجوانن، من تعبیری از جوانترین امام، امام جواد سلام الله علیه که همین ایام شهادتشون هم هست، همین ایام یه تعبیر یه دعایی ازشون. ایشون خب در دوران کودکی عملا 7-8 ساله وارد این جبهه نبرد بزرگ تربیتی فرهنگی سیاسی مبارزاتی شدن و 25 سالشون هم تقریبا هست که دیگه حکومت تحملشون نمیکنه و از مدینه محترمانه بازداشت میکنن، احضار میکنن که باید بیاید مرکز پایتخت و اونجا که ایشون میان با فاصله چند هفته شهید میشن، مسموم و شهید میشن. یه دعایی از امام جواد علیه السلام که تکلیف ما رو با استکبار و استکبار ستیزی روشن میکنه اینجا خدمتتون عرض بکنم، هم به حساب که ایشان در واقع بیشتر دوران امامت رهبریشون نوجوان به سن همین بچهای دبیرستانی ما بودن، نوجوان و جوان. ببین چقدر این تعبیر زیباست، مال همین الانه، مال همیشه است، در قالب دعاست، اما نشون میده اسلام ناب چه اسلامی است و تشیع علوی چه تشیعی است. ماهیت استکبار و ظلم رو درست تعریف میکنه و وظیفه ما رو روشن میکنه. فرمودن اللهم ان الظلم عبادك قد تمكن في بلادك. محتواشو دقت کنید یا یادداشت بکنید، خیلی جالبه. خدای من، ظلم و ستم، همین استکبار، تجاوز به حقوق انسانها، زیر پا گذاشتن حرمت و کرامت انسانها و ارزشهای الهی، قد تمکن فی بلادک، در سرزمینهای متعلق به تو جاگیر و متمکن شده، ریشه دوونده. ظلم همه جا حاکمه، همه جا حاکم شده. خب چیکار کرده؟ حتی امات العدل، ظلم که میاد دیگه عدل و عدالت رو ترور میکنه، میکشه. امات العدل یعنی ظلم که هر جا آمد، هر جا ظلم هست یعنی عدل مرده، میرانده و کشته عدل رو همه جا. اینه که پس کسانی میگن آقا حالا چه اشکال داره، خب حالا یک کم ظلم یک کم عدل. امام جواد علیه السلام میفهمن آقا هر جا ظلم هست دیگه عدل نیست. اگه تو سکوت کنی و با استکبار مبارزه نکنی، یعنی پذیرفتی که عدالت نباشد و ظلم باشد. این تمکن فی البلاد، اللهم ان ظلم عبادک قد تمکن فی بلادک. این ظلم همه جا مستقر شده، اینا همه جا قدرت دست ایناست، قدرت، ثروت، رسانه ها، امکانات، همه چی دست استکبار و ظلمه که حالا اون موقع خلافت بنی عباسه. حتی امات العدل، وقتی ظلم آمد دیگه عدالت مرده، نمیتونه بگه حالا یک کم هم یک گوشه های عدالت هم هست ظلم هم هست. عدالت نیست، کشت عدالت رو. دیگه چی؟ استکبار، چرا باید با استکبار مبارزه کرد؟ یک، برای که عدالت رو، یعنی حقوق انسان ها رو زیر پا میذاره، میکشه، به قتل میرسونه. دو، و قطع از سبل، همه ی راه ها رو قطع کردن. حالا این سبل راه های زندگی سالم رو، یا امنیت اجتماعی رو، امنیت اقتصادی رو، همه امنیت رو از انسان ها گرفتن، از مردم، همه راه ها رو قطع کردن. و محق الحق، اینجوری نیست که فقط به حقوق تجاوز کنن، بگن ما به مسائل فرهنگی و حق و باطل کار نداریم. وقتی اینا مستقر میشن، شروع میکنن مبارزه با حقیقت و حق رو، شروع میکنن به گسترش باطل و فساد و کفر. یعنی به لحاظ فرهنگی هم میان به جنگ حق، هم به لحاظ حقوقی با عدالت درگیر میشن، هم به لحاظ فرهنگی با حق درگیر میشن. و ابطل الصدق، با صداقت و راستی و راستگویی در میافتن. دروغ حاکم میشه بر کل جامعه و حاکم شده. مگه بگی آقا با دروغ هم مبارزه نکنی؟ بذاریم دروغ همه جا حکومت کنه. دروغ در اقتصاد، دروغ در سیاست، دروغ در رسانه، دروغ در تعلیم تربیت، دروغ در خانواده، دروغ در بازار، دروغ در حکومت، دروغ در روابط دوستی آدما با هم. میگه اینا دروغ رو دارن نشر میکنن. و ابطل الصدق، صدق و صداقت رو همه جا ابطال کردن، مهر باطل شد رو صداقت زدن. دیگه کسی راست گفتن و راست دیدن و راست شنیدن اینا رو ارزش نمیدونه، اینا با اصل صداقت درگیر شدن. و اخفل بر، خیلی عجیبه واقعا تعابیر، خیلی استکبار شناسی یعنی اینا. و اخفل بر، اصلا بر و نیکویی و خدمت و مهربانی، همه اینا رو تبدیل کردن به یه چیز ضد ارزش که گفتمان حاکم به اصطلاح نیست، اخفا یعنی مخفیش کردن، رفته زیر پرده، یعنی دیگه حتی بر و نیکویی و خدمت انسان به انسان اینا شده ضد ارزش، ضد گفتمانه، اینا رفته تو لایه های پنهانی. یه عده‌ای یواشکی میست که باید کارهای خوب بکنن، خوبی شده یه کار مخفیانه، یه کار ضد ارزش، اینا این کارها رو میکنن. و اظهر الشر، شر و شرارت و پلیدی رو اظهار و علنی کردن، این شده گفتمان حاکم. شما ببین وقتی که استکبار فقط غارت اقتصادی نمیکنه، میاد فرهنگ و اخلاق عمومی هم واژگون میکنه، کم کم یه جوری میشه آدمی که راست میگه مسخره میشه، راستگو مسخره، او امول نادان و نگه، این خر مقدسه راست میگه. بعد ازدواج میشه ضد ارزش، زنا و لواط و فساد و گناه اینا میشه ارزش، افتخار میکنن رسما. 145 تا از نماینده های کنگره آمریکا رسما اعلام کردن با افتخار که همجنس بازن. مثلا قوم لوط حاکم شده بر دنیا، بر غرب. از هر شر، یعنی شر و پلیدی رو اظهار میکنن علنی، سرشون رو بالا میگینن و میگن با افتخار. یعنی شر میشه گفت شده گفتمان حاکم، بر و خوبی و خیر شده اخفا، گفتمان پنهان. اینو امام جواد در اون موقع دارم زمنان، نه که میگن آقا دوران قبل همه جا دین و سنت و در دوران سنت همه جا اخلاق و دین حاکم بوده، مدرنیته و این مالا حالاست دیگه، بایش هم کاری نمیشه کرد، اینا رو ببینن چه خبر بوده همیشه. این مسئله بشریه، در کل تاریخ همینطوره. باطل راحت، ظلم راحت، گناه راحت، باید باش مبارزه کرد. یه اکثریت یا بیتفاوتن یا تسلیم میشن، یا اقلیتی مبارزه میکنن. پیروز که بشن اکثریت یدخلون فی دین الله افواجا، اون خاکستری ها به سفیدا ملحق میشن. شکست بخورن خاکستری ها میرن زیر سایه سیاه، اقلیت سیاه، این اکثریت میره اونجا. پس این حالت که امام جواد علیه السلام میفرمان، خب اون زمان همه جا هست میفرمان، همه جا این کارو کردن، حق رو دارن میکوبن، محق الحق، بی تفاوت هستن، با حق دارن مبارزه میکنن. صدق و راستی مهر باطل شد خورده، نیکی و بر مخفی شده، یواشکی باید انجام بدی، خجالت باید بکنی، آدمای خوب باید شرمنده بشن. و اظهر الشر، گفتمان شر و باطل علنی شده، با افتخار میکنن کارا رو. و احمد التقوا، شعله تقوا خاموش شده، خاموش کردن اینا، خودش خاموش نشده، احمد این ظلم اینا خاموش کرده شعله تقوا رو، دیگه تقوا داشتن مساوی شده با مسخره شدن، هر کی بیشتر تقوا داره بیشتر مسخرهش کرده میکنن. و ازال الهدى، نه ای که خط هدایت باش مبارزه نمیشه، اصلا اینا خط هدایت رو کور کردن، ازاله ازاله یعنی نابودش کردن، به زوال رسوندن، هر جا صدای هدایت خاموش کردن. 4 تا جلسه و حلقه که حرفا رو میزنه میرن سرکوب میکنن کردن، رسانه ها رو از جبهه حق گرفتن. همین الان هم مگه همینطور نیست؟ 4 تا تلویزیون ماهواره‌ای هم که از این طرف حرف میزنه در برابر 400 هزار تا اونا، این 4 تا هم باز رو قطعش میکنن. الان هم همینه، اون موقع هم همین بود. ازال الهدى، خط هدایت رو دارن نابود میکنن، نابود کردن اینا، هر کی حرف از هدایت میزنه سرکوب میشه، دهانها بسته شده. و ازاح الخیر، هر جا خیر و ارزش باش مبارزه شده. و اثبت الغیر، هر چه خلاف حقه داره تثبیت میشه و اثبات میشه، از او دفاع میشه. و انما الفساد، نمو فساد رو نه ای که فقط ایجاد میکنه مانعش نمیشن، ایجاد میکنن بلکه رشد دادن، نمو انما الفساد. اینایی که میگن آقا ما به دین به سیاست چه کار داره، خب سیاست به دین کار داره. آقا اگه دین به سیاست کار نداشته، اگه دین سیاست رو اصلاح نکنه، سیاست دین رو افساد و فاسد میکنه. تو با رضا خان کار نداشته باشی، او میاد حجاب از سر زنت برمیداره و امام از سر خودت برمیداره، چون که برداشت. بعد هیئت سینه‌زنی و عزاداری رو جرم کرد که مجبور بودن برن تو خونه‌های تیمی یواشکی تو زیرزمینا عزاداری برای امام حسین بکنن. زمان اواخر رضا خان اینجوری بود دیگه. به یک عده گفتن آقا دین به سیاست کار نداره، ما مشغول عبادت خودمونیم. خب تو کار نداری، اون میاد سراغ ناموست، میاد سراغ روزه ابا عبدالله، میاد امامت از سرت برمی‌داره، تو کار نداری با او، او با تو کار داره. اوخ رضا اینجا می‌فرماد، امام جواد سلام الله علیه فرمودن اینا انما الفساد، نه ای که بگه خب حالا بذار اینا حاکم باشن بیشتر بخورن، به این اکتفا نکردن. انما الفساد، فساد رو تو جامعه رشد دادن، پرورش دادن، دارن فساد رو گسترش میدن در سطح جهان. الان شما نگاه کن به سیاست‌های صهیونیستی هالیوود، نگاه کن به دیگران، به دیگران، اصلا اینا جزء برنامه‌شون یکیش گسترش فساد و نمو فساد در جهانه. چون میفهمن اگر نسل‌ها فاسد شدن، افتادن تو خط مواد مخدر و سکس و شراب و این چیزا و سرگرمی‌های احمقانه، خنده‌های زورکی، تو این نخ افتاد، بی تفاوت شد، بی غیرت شد، این دیگه نه تو علم پیشرفت میکنه و رقیب اونا میشه تو علم و تکنولوژی و فلان، نه تو اقتصاد اهل کار و جدیته، نه با اینا مبارزه میکنه. آدم مافنگی خوشگذرون اهل مبارزه است، میشه هم شراب خورد و عیاشی کرد هم مبارزه کرد، یا عالم شد یا پیشرفت هر شبت مواد مخدر و یک سره تو این مسائل باشی بعد پیشرفت علمی بکنی. فرمودن که اینها انما الفساد، فساد رو رشد دادن، دارن نمو میدن و دادن. و غو العناد، خط عناد و دشمنی رو تقویت کردن، یعنی بیکار و اینم بیطرف نخواهند بود. همینا که میگن ما لائیکیم، سکولاریستیم، دولت سکولار دولت بیطرف است، نه دین نه غیر دین، همینا دروغ میگن، همینا بیدینن و وقتی میان سر کار ضد دینی عمل میکنن. رضا فرمود که و قبل عناد، عناد و دشمنی رو تقویت کردن اینا، این مستکبرین در داخل و خارج. و بسط الجور، جور و ظلم و بیعدالتی رو هی گسترش دادن. یه جا که ظلم مسلط میشن اکتفا نمی کنن، نمیگن همینجا بسه دیگه، ما همینا رو غارت کنیم بسه، گسترش میده، هی دنبال توسعه قدرت شه. بسط الجور، جور رو هی گسترش دادن، هی مضاعف کردن، خط یقف ندارن. اللهم یا رب لا یکشف ذلک، لا یکشف ذلک الا سلطانک. خدای من ای پروردگار، این همه فساد و ظلم رو کسی چیزی نمیتونه برطرف کنه الا سلطه و قدرت تو. ولا یجیر منهم الا امتنانک، و نجات بخش تنها و تنها اینه که تو منت بگذاری بر این مردم و بر ما، که ما به خود بیاییم و به وظیفمون عمل کنیم و تو کمک کنیم. اللهم رب، ای خدا پروردگار من، فابتر الظلم، خدایا ظلم را بی دنباله کن، کمر ظلم رو بشکن، خدایا کمک کن این ظلم ابتر بشه و ادامه پیدا نکنه. اینا که میگن دین از سیاست جداست، به اهل بیت نگاه کنن، این دعاهاشون هم سیاسیه، همش دعاش هم سیاسیه. و اخمد سوق المنکر، خدایا بازار منکر رو خاموش کن و کساد کن، بازار این فساد و ظلم و گناه رو، خدایا این بازار رو بی سود و ناکن، فتیلش رو بکش پایین. و اعز من عنه ینزجر، و به هر کس که منزجر و متنفر از ظلم و استکبار و فساد، خدایا او به او به اونها عزت ببخش، به جبهه ضد استکبار عزت ببخش. و احسد شافت اهل الجور، و البسهم الحور بعد الکور، و خدایا دستاورد اینها رو درو کن در میان دشمن و هدفش، میان ظالم مستکبران و اهدافشون، خدایا فاصله و شکاف بینداز. و عجل اللهم الیهم البیات، و هرچه زودتر خدا سقوط و انحطاط اینها رو ببینیم. و انزل علیهم المثلات، انواع مشکلات رو بر اینها نازل کن. و امت حیات المنکرات، منکرات، بمیران زندگی فساد و گناه رو، کوتاه کن زندگیشون رو. خب برای چی کارا بشه؟ نتیجه و هدف مبارزه ضد استکباری میفرمان لیؤمن، برای اینکه همه ترسیدگان در سراسر جهان به امنیت برسن، هیچ کس تو عالم نترسه. مبارزه ضد استکباری یکی از اهدافش و نتایجش اینه. دنیا رو امروز ترس گرفته، خدایا این مبارزه به نتیجه برسه و دیگه هیچ کس از هیچ کس تو این عالم نترسه، امنیت مطلق برای همه بشر. مبارزه ضد استکباری مبارزه با ترسه، و کسانی که بشریت رو میترسونن، میترسونن از گرسنگی، از جنگ، از بمب اتم، از چی، از تهدید، از حمله نظامی، از تحریم، همین میترسونن. عمل خدایا هیچ کس در سراسر عالم دیگه نترسه. اینا دعای امام جواد علیه السلام. و آرامش و تسکین پیدا کند. اللهوف، هر جا که اشکی و ناله ای و گریه ای هست خاموش بشه. هیچ بشری در دنیا اشک نریزه و نگران نباشه و قصه دار نباشه. مبارزه با استکبار، مبارزه با غم و قصه و تحقیر و ترس. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترس، مرگ بر جنایت، مرگ بر غارت، یعنی این، نه مرگ بر ملت آمریکا یا هر ملت دیگری. و یشبع الجائع، خدایا مبارزه ضد استکباری هدفش اینه تا هیچ گرسنه‌ای در سراسر عالم نماند. مرگ بر گرسنگی، سیر بشه. جائع یعنی گرسنه، تا همه گرسنگان عالم سیر بشن. اینه مبارزه با استکبار. و یحفظ الضائع، و خدای هر انسانی که در دنیا ضایع شده، تضییع شده، حقوقش، حرمتش، کرامتش، این حفاظت بشه، بازسازی بشه. پس مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا، اسرائیل، انگلیس، یعنی مرگ بر ضایع کنندگان انسان، مرگ بر ترسانندگان انسان، مرگ بر کسانی که انسانها رو گرسنه کردند و گرسنه نگه می دارند، مرگ بر گرسنگی و ترس و تحقیر. و یع و ترید، ترید یعنی کسی که ترد شده، تبعید شده، رانده شده، آواره شده. همه کسانی که در جهان آواره و ترد و تبعید شدن دوباره برگردن و آرامش و مأمن و امنیت پیدا کنن. و یعود و شرید، هر کس فراری است تحت تعقیب امنیت داشته باشه، برگردن به خونه هاشون. و فقیر، همه فقیران جهان به رفاه برسند، یعنی مرگ بر فقر، فقر تحمیلی. و یجار المستجیر، و هر کسی که پناهگاهی میخواد، میخواد به جای پناهنده بشه، پناهگاهی داشته باشه. دقت کنید، مرگ بر آمریکا، مبارزه با استکبار، ریشه های دینیش کجاست؟ هیجان سیاسی نیست، فلسفه داره در حقوق، فلسفه داره در اخلاق، فلسفه داره در معرفت شناسی. این بحث ضد استکبار توحیدی است. هر جا توحیده و موحده، این مبارزه هست و اینا اهدافشه که امام جواد میفرمان. و یوقر الکبیر، یوقر الکبیر، آدمای بزرگ توقیر و احترام بشن. احترام افراد مسن، احترام پدر و مادر، احترام استاد، احترام پیرترا، پیرمردا، پیرزنا، اینا احترام حرمت ندارن. همشون میندازن بیرون مثل زباله، یا خونه سالمندان یا گداخونه. کسی به بزرگتر احترام نمیگذاره. این چه جامعه انسانی و اخلاقی است؟ امام جواد علیه السلام میگن اینم استکباره، اینم مستکبره، کسی که به بزرگان احترام نمیگذاره، به پدر مادرش. و یرحم الصغیر، و به کوچکها و ضعیفها رحم نمیشه. حقوق کودک، محبت به کودکان و نوجوان، اینا مبارزات ضد استکباری اهدافشه. خدایا کمک کن که حرمت بزرگان و حقوق کودکان و خردسالان در جهان رعایت بشه. ما مبارزه میکنیم برای این. و این عبارت کاملا جامع، و یعز المظلوم و یذل الظالم، تا در سراسر جهان هر جا مظلومی است به عزت برسه و محترم بشه و به کرامت و حقوقش برسه، و هر جا ظالمی است ذلیل بشه و تحقیر بشه. ذلت ظالم رو ببینیم. مرگ بر آمریکا یعنی ذلت ظالم. امروز ایران، فردا فلسطین، یعنی عزت مظلوم. آقا یمن و بوسنی و افغانستان و عراق، سوریه، غزه، لبنان، اینا به ما چه مربوطه؟ به همین دلیل مربوطه. برای اینکه یعز المظلوم و یذل الظالم. ظالم باید ذلیل بشود، مظلوم باید عزیز بشود. اینه. این ریشه دینیشه. و جالبه، میفرمان حتی ما میخواییم هیچ قدسه داری در عالم نمانه. امام جواد میفرمان و یفرج المقموم، هر جا انسان غمگینی است، هر جا غم و قصه است، هر کس یک گوشه نشسته داره آه میکشه و اشک میریزه، این به راحتی و به فرج برسه، راحت بشه، همه ی گریه ها و غم ها به لبخند تبدیل بشه. این هدف ماست. مرگ بر استکبار و استبداد و استعمار، یعنی تبدیل گریه به خنده. تبدیل همه غم‌های انسانی به شادی. این شعار اسلامه. ما می‌خوایم همه عالم بخندد، هیچ جا غمی نباشد، گرسنه نباشه، انسان تحقیر شده نباشه، انسانی ضایع نشود و همینطور ادامش که دیگه حالا عمل. و یکی همین که ما می‌خوایم اختلاف در جهان نباشه. آقا مرگ بر استکبار یعنی مرگ بر اختلاف، مرگ بر کینه، مرگ بر جنگ‌های داخلی، مرگ بر این همه نفرت و تنفر. هر جا استکبار هست جنگ هست و اختلاف هست. لذا فرمودن و یموت الاختلاف، و یموت الاختلاف. خدای ما می‌خوایم در سراسر عالم دیگه هیچ کس با هیچ کس کینه و دشمنی نداشته باشه، اختلاف نباشه، همه برادر و خواهر، متحد، یک خانواده، وحدت جهانی، وحدت بشری. و یشمل السلم، سلم یعنی آشتی، آشتی و آرامش در تمام جهان حاکم بشود، شامل همه جوامع بشود، دیگه جوری بشه که هیچ کس مرگ هیچ کس رو نخواد. یشمل السلم، شمول سلم و آشتی و صلح در جهان، صلح جهانی. متأسفانه صلح جهانی با ظلم جهانی نمیشه. صلح جهانی اگر میخوای باید مبارزه برای عدالت جهانی، مبارزه با استکبار باشه، و الا او صلح جهانی نیست، او خفقان جهانیه. و یقول ایمان، وقت فرمودن در این صورته که یقول ایمان، ایمان هم تقویت میشه و سر پا میسته. تو نمیتونی بگی آقا ظلم باشه، ما به ظلم کار نداریم، ما به فساد کار نداریم، بذار یه عده غم داشته باشن، یه عده گریه کنن، یه عده گرسنه باشن، همین چیزی که امام جواد میفرماد، اینا همه به هم مربوطه. نمیتونی بگی من به تعبیر ایشون، نمیتونی بگی من به جور و ظلم و گرسنگی و برهنگی و گریه و اشک و آوارگی ترید شرید من به اینا کار ندارم، ولی ایمان رو تقویت کنیم. میفرماد اینا به هم مربوطه. خدایا ما میخوایم گرسنگان سیر بشن، برهنگان پوشیده بشن، ظالمین سرکوب بشن، مظلوم محترم بشه، جنگ ها و کینه ها تمام بشن. اون وقت چی؟ اون وقت این اتفاقا میفته. یک، یموت الاختلاف، اختلاف نباشه. دیگه چی؟ یعلو العلم، علم و آگاهی بشه حرف اول، همه جا حرف اول و علم بزنه، حاکمیت علم بر جهان، هم علم مادی هم علم معنوی. دیگه چی؟ یشمل السلم، صلح جهانی. دیگه و یجمع الشتات، پراکندگی ها همه با هم متحد بشن. شتات یعنی پراکندگی ها، پراکنده ها، یجمع جمع بشن. دیگه اختلاف و پراکندگی، همه یک خانواده، کل بشر. دیگه تقویت ایمان. دیگه و یتلى القرآن، قرآن خوانده بشود. امام جواد میفرمان در واقع معنیش اینه که میفرمان اون زمان میفرمان الان قرآن تلاوت نمیشود، صوت قرآنه. کسی قرآن درست نمیخونه اگه بخونه که با این همه ظلم و بیچارگی ها. چرا الان هم مسئله ما همینه. آخرش هم عرض میکنن انک انت الدیان المنعم المنان، که خدایا توی محور این عالم، گرداننده ی همه چیز. خدایا همه نعمت ها منت همه از توست. این در واقع هم خواهش از خداست، آموزش دعاست، هم بیان فهرست وظائف ماست که چگونه و چرا استکبار ستیزی و چگونه استکبار ستیزی، مبنای دینیش چیه، نتایجش چیه. 13-14 تا هدف برای استکبار ستیزی، 13-14 دلیل برای استکبار ستیزی آمد، درسته یا نه؟ آقا ما چرا استکبار ستیزی، چرا ربطی به اسلام و تشیع و دین داره؟ به همین دلیل، حداقل مبارزه با ظلم، راکت کردن بازار فساد و گناه، امنیت برای ترسیدگان جهان، آرامش برای نگرانی ها، سیری برای گرسنگان عالم، حفاظت و حراست از همه ضایع شده ها و تضییع شده ها و زیر پا مونده ها، امنیت برای همه راندگان و آوارگان و تبعیدی ها، رفاه برای همه فقرا، امنیت و پناهندگی برای همه پناه خواهان، احترام بزرگان، رحمت و محبت به کوچک ها، عزت مظلوم، ذلت ظالم، مبارزه با غم در جهان. خیلی اینا چیزای مهمیه. اینا همه استدلال های اسلامی اخلاقی است برای استکبار ستیزی. بخش آخر عرایزم هم عباراتی هم از امام آورده بودم که دیگه حالا وقت نیست، فقط اینجا بعضی از استدلالایی که الان هم میشه همیشه میشده که آقا بله حالا یک زمانی بود، این بخش آخرم خواهش میکنم دقت کنید، یه زمانی حالا حرفا بود، مطرح بود و اینا، ولی حالا دیگه گذشت، دیگه تمام شد. درست برخلاف همون آیه‌ای که عرض کردیم، این شناخت ساخت جملاتی است که به عنوان بهانه و یا شبه استدلال برای پایان عصر استکبار ستیزی به کار میره. اولا قرآن یه جا میفرماد که اینم دقت کنی، خداوند به پیامبر میفرماد که مراقب باش این دشمنان شما مستکبرین هر شود که زرق و برق دارند، بیابرو دارند، سرصدا دارند، اما این تقلبهم فی البلاد، این رفت آمد و مانورهایی که در سرزمین ها میدن و هی آقا ساختموناش نگاه، تانگاش نگاه، هواپیماش نگاه، فلانش نگاه، رسانش نگاه، اینا فرمود اینا یه وقت بازیتون نده و شما رو نترسانه، نه مرعوب بشید بترسید، نه مجذوب بشید شیفته بشید، هیچ کدام. بحث گفتگو و مذاکره ذاتاً مشکلی نداره، منتها بحث اینه که چجوری گفتگو کنیم، سر چی گفتگو کنیم، ها اینه. و الا اصل مذاکره خب تو کربلا هم مذاکره شد، مذاکره شد تو کربلا هم چندین بار، خود امام حسین با عمر سعد مذاکره کردن، منتها چی گفته. ببینیم اصل ذات مذاکره نه بده نه خوبه، بستگی داره کی میگه، چی میگه، چی هدفی رو تعقیب میکنه و نتیجهش چیه. امام حسن علیه السلام من با معاویه مذاکره کردن، بله، نتیجه امام مذاکره امام حسین هم شهادت بود، نتیجه مذاکره امام حسن هم یه مصالحه و قطعنامه بود، اتفاقا قطعنامه 598 اون موقع، ولی مفادش هرگز حق دادن به دشمن، سازش با او، پس گرفتن شعارا، عقب نشینی از مشروعیت، مشروعیت دادن به دشمن هرگز نبود تو هیچ کدوم از این دوتا. تا آخر گفتن ما حقیم تو باطلی، اونجا زورمون نرسید شهید شدیم، اینجا زورمون نرسید مصالحه کردیم، اما این شرایط هم بر تو تحمیل کردیم. یکی از شرایط هم این بود که تو امیرالمؤمنین نیستی. خیلی جالبه ها، هم میگه امام حسن، صلح امام حسن، صلح امام حسن کار 100 تا جنگو کرد، یکی از موادش این بود که تو کسی حق نداره به تو بگه امیرالمؤمنین، تو حکومت دینی نیستی، تو دیکتاتوری. معاویه هم قبول کرد، امضا کرد، من امیرالمؤمنین نیستم، من قدرت رو میخوام. یکی از موادشه، چند تا ماده همش علیه اوناست، صحبت سازش نیست، صحبت تسلیم در برابر باطل نیست. جنگ مسلحانه اینجا تمام میشه، جنگ ما در ابعاد دیگه ادامه خواهد یافت، نه اینکه کلا دیگه ما با شما جنگی نداریم، تمام شد، همش سوء تفاهم بود، همین حرفا رو نزدن. بنابراین یه اصطلاحاتی که قرآن میفرماد با دیدن شکوه و جلال دنیوی اینها، تقلبهم فی البلاد، نه بترسید نه مجذوب بشید، مذاکرات هم بکنید، متا مذاکره و گفتگو و تفاهم دو جوره، یه وقت ذلیلانه، بدهکارانه است، شکاکانه است، عذرخواهانه است، یه وقت نه عاقلانه و مدبرانه و عزتمندانه است. آقا مذاکره با استکبار خوبه یا بده؟ کدوم مذاکره؟ چی بگه؟ چه جوری مذاکره کنه؟ نتیجهش چی بشه؟ مذاکره هم شیطانی داریم، هم مذاکره الهی داریم. مذاکره باطل، مذاکره حق. چی میگی؟ چه جوری میگی؟ حالا بعضی از استدلالا این که من در قالب این مدل آیا چنین نیست یا چنین نیستیم، چند تا از استدلال ها، شبه استدلال هایی که بعضی ها مطرح دارن میکنن، از اول انقلاب هم میگفتن این حرف رو، الان هم باز میگن بعضی ها. این فقط عرض بکنم، یک، آیا خوب نیست حل و فصل کنیم روابط ایران رو با غرب و با آمریکا؟ چرا، خیلی هم خوبه، متا حل و فصل رابطه با آمریکا یعنی چی؟ اینا یک کشور عادی نیست، یه وقت میگه حل و فصل کنیم روابطمون رو با نمیدونم پرتغال، با نمیدونم فلان کشور در اروپا، با سوئد فلان، ما مشکلی نداریم توی روابط، چی رو حل و فصل بخوایم بکنیم، هر چی روابط ارتقا پیدا کنه بهتر، چون رابطه ظالمانه نیست، نه ما، نه اونا ارزش میتونن ظلم بکنن، نه ما اجازه میدیم کسی. رابطه با کل، آشتی با جهان، انگار با غرب، با جهان غریم، استکبار ستیزی روشن باشه، ما میخوایم با جهان آشتی کنیم، مثل که امام انگار دهه 60 با جهان جنگ کرده، گفته آی جهان من با همه جنگ دارم. مگه امام مگه دیوانه بود؟ این کار بوش و آمریکا و هیتلر و اسرائیل و انگلیس، اینا با جهان سر جنگ داشتن، اینا تو قرن 19 و 20 با تمام جهان اعلان جنگ کردن، همه جا رو گرفتن، غارت کردن، اینا باید با جهان آشتی کنن. ولی بعضیا میگن جهان یعنی آمریکا و این 3-4 تا کشور، اینا جهانن، همین 3 تا، و ما هم با جهان باید آشتی کنیم. با جهان کسی قرن نبوده، با این 3 تا بوده، با این 3-4 تا کشور، که 150 سال جهان اسلام رو و ایران رو به خاک و خون کشیدن، غارت کردن، همه کار کردن. حل و فصل رابطه با اینا یعنی چی؟ یا سوء تفاهم با آمریکا. بعضی‌ها فکر می‌کنن ما سوء تفاهم داشتیم، یعنی اشتباهی تو تاریکی حواسمون نبوده تصادف کردیم با هم، حالا چراغا روشن شده فهمیدیم. ای آقا بابا ببخشید، کجا بوده تو تاریکی؟ کدوم سوء تفاهم؟ کسایی که این همه کودتا کردن، آموزش شکنجه میدادن اینجا، غارت کردن این کشور رو، حتی شاه و خانواده سلطنت تو جزئیات کاراشون از اینا با دستور میگرفتن، کدوم سوء تفاهم؟ بعد زمان جنگ، زمان تحریم ها، بعدش همین الان تو منطقه، کدوم سوء تفاهم؟ آقا لحن آمریکا متفاوت شده، قدم مثبتی برداشته. اولا لحنشون هم متفاوت نشده، حتی همین الان هم هر چی مذاکرات و هر چی هر کار که شما کردید و میکنید، باز دوباره میگه گزینه رومیز و حمله نظامی و ایران حکومت تروریستی فلان فلان. دقیقاً همون حرفایی که سال 58 میزدن، همون زمان امام میزدن، همین الان دوباره همون حرفا رو عیناً میزنن. لحنشون هم فرق نکرده. ضمن اینکه اگه لحنم فرق کرد، مگه لحن کافیه؟ میشه کسی تو بزنه تو صورت شما بعد لحنش هم خوب بشه؟ ولی سیلی به شما بزنه بعد بگه که نه ببخشیدم، نه اینا ببخشیدم هیچ وقت نگفتن، تا همین الان آمریکا نگفته ببخشید. میگه گذشته ها گذشته. والا گذشته ها گذشته، همین الان که هنوز نگذشته که، همین الان چرا این کارا رو میکنی؟ باز 20 سال دیگه نگی گذشته، الانم گذشته ها بوده در گذشته ها فلان. اولا عذرخواهی کسی نکرده برای گذشته هاش، ثانیا بکنم دقیقاً بزنه تو گوشت، لبخندم بهت بزنه، جیبتو خالی کنه، بهت لبخندم بزنه. لحنشون نه متفاوت شده است، نه و نه هم اگر متفاوت بشود تأثیری داره. عمل باید ببینید چیه، نه لحن. آقا تنش‌های قدیمی پیچیده است، به آسونی ها چنین، ولی قابل حله. خب تنش‌های قدیمی مثل که تنش به این میگن که دو نفر با هم دیگه دعوا کردن، بعد میگن آقا این دو نفر هر دوشون، هر دوتون آروم باشین، گذشته گذشته، هر دو صلوات بفرستین، تمام شد و اینا. بله قبلا به هم فوش دادید، درگیر بودید، پیچیده است یک کمی. یعنی مثلا جرم ما و جرم امریکا در این تنش‌های 40-30 سال بعد، 30-30 و چند سال بعد انقلاب و اون نیم قرن قبل از انقلاب، اینا دو طرف بوده. مثل که اینا مثلا اسرائیل حمله میکنه به فلسطینی‌ها، نابودشون میکنه، بعد دو تا بچه فلسطینی دو تا سنگ میزنن به یک تانک اینا. بعد یه مرتبه غرب، آمریکا، اروپا، حقوق بشری یا به دو طرف میگن خشونت نکنین به دو طرف، همو بچه‌ای که سنگ زده، هم ای که رفته تمام روستا اینا رو به خاک و خون کشید و نابود کرد و تجاوز و شکنجه و قتل، قتل عام، همو بچه‌ای که داره سنگ میزنه، به هر دو میگن دو طرف آتش بس کنین، خشونت نکنین، حقوق بشر رعایت کنین. اینجوری حالا ما و آمریکا تنش ها پیچیده بوده، حالا باید حل بشه. بله دیوار بی‌اعتمادی بلنده، ولی بالاخره از روی دیوار باید بپریم اینا. آقا بی‌اعتمادی کی به کی؟ بله آمریکا هم به شما اعتماد نداره، خب شما هم به آمریکا، ما هم به آمریکا اعتماد نداریم، دو طرفه است قضیه، باید هر دو حل کنیم. خیلی واقعا توهین‌آمیزه اینطور صحبت کردن، یعنی به جلاد و شهید به هر دو بگه که آقا سوء تفاهم شده، تنشا دو طرف کوتا بیاین، دیوار بی‌اعتمادی بینتون هست. درسته جلاد به شهید، شهید به جلاد اعتماد نداره، خب جلاد هم به شهید اعتماد نداره. این سوء تفاهم ها باید حل شه. تنش ها پیچیده است، تنش های قدیمی پیچیده است ولی قابل حله. فضا حالا با گذشته متفاوت، قدم های بعدی رو با احتیاط برداریم. یا این استدلال که آقا دو طرف منافع مشترک دارن تو منطقه، باید اعتماد ما به همدیگه بازسازی بشود. اعتماد ظالم به مظلوم یعنی چی؟ اعتماد مظلوم به ظالم معنی داره، مثل همین قضیه هسته‌ایه. اینا هزاران بمب اتم دارن، مصرفم کردن، تهدیدم میکنن، بعد ما لازم نیست به اینا اعتماد کنیم، ولی اینا باید به ما اعتماد بکنن. اینا به ما میگن اعتماد سازی کنید، ولی اونا لازم نیست اعتماد سازی کنن. اونا میگن بمب اتم داریم، همین هم که هست، مصرفم کردیم، بازم اگه بخوایم این کارو میکنیم. ما اعتماد سازی نمیکنیم، ولی شما باید اعتماد سازی کنید. این نخست وزیر ژاپن چند ماه پیش به یکی از مسئولین ایرانی گفته بود، تو جلسه خصوصی گفته بود ما در ظاهر خب مجبوریم که هر چی اینا میگن به حرف کنیم آمریکایی‌ها اینا، اما در باطن اینو بدونید، اینا ژاپن رو گرفتن، بر ما مسلط هم شد، یکی از معاونان نخست وزیر مسلط شدن، کل کشور ما دست ایناست، ما هنوزم باید اعتماد سازی کنیم. ما از جنگ جهانی دوم تا الان داریم اعتماد سازی میکنیم، همه چیز ما دست ایناست، هنوزم اعتماد سازی نمیگن نشده. اینا اینجوریه. یعنی چی که آمریکا باید به ما اعتماد کنه، اسرائیل به ما اعتماد کنه، ما چه بدهی داریم به اینا؟ چرا اونا نباید برای بشریت اعتماد سازی کنن؟ که شما که بمب اتم زدید، شما که به همه دنیا رو به خاک و خون کشید، همین الان هر جنگی میشه شما پشتشین، یا جلوی صحنه یا پشت صحنه، شما باید اعتماد سازی کنین. بعد اعتماد چجوری ما اعتماد اینا رو جلب کنیم به خودمون؟ برای چه هدفی جلب کنیم؟ اصلا چرا اعتماد جلب کنیم؟ بعد سوال بعدی، اگه اعتمادم جلب کنیم بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا بله به نوکرای 100% خودشون، مثلا به شاه اعتماد داشتن، اینا میگفتن شاه، ما به شاه اعتماد، نظام شاه اعتماد سازی کرده بود، چون تسلیم مطلق بود. استکبار یعنی این. قرآن میفرماد شما اعتماد سازی نمیتونی، هر چی بری عقب میگه کمه، تا بگی آقا من دینمو گذاشتم کنار. قرآن صریح رو در دو سه آیه میفرماد که آقا اینا وای نمیستن، تا تهش میرن، هر چی بری عقب میان جلو. منافع مشترک ما و ملت آمریکا و غرب، اصلا بحث ملت ها نیست. امام همو اول گفت ما میگیم مرگ بر آمریکا، منظورمون هرگز توهین به ملت آمریکا نیست. ما اصلا به ملت آمریکا چیکار داریم؟ خود ملت آمریکا این بیچاره ها مظلومن زیر دست اینا، سرمایه دارش 99% و 1%. پس ما بحث منافع مشترک ما با همه ملت های جهان داریم، یکیشم ملت آمریکا. اما منافع مشترک با دولت و حکومت آمریکا یعنی چی؟ چه منافع مشترکی؟ مثلا میگن آقا بیاین با هم دیگه با داعش و اینها چیز کنیم. داعش رو که اصلا شماها ایجاد، که اصل نطفه وهابیت رو در قرن گذشته همین انگلیسا و غربیا کاشتن تو این منطقه، الان هم شما از اینا حمایت کردید. دلارای عربستان و رژیمای قطر و امارات و نوکرای شماست، پول و اسلحه شما از مرز عربستان و اردن و اسرائیل و ترکیه و همه جا کمک کردید. حالا اگر فرضاً کنترلش از دستتون در رفته یا در بره، ما با شما منافع مشترک نداریم، با حکومت آمریکا ما منافع مشترک نداریم. آقا میگن آقا تا حالا دشمن بودیم با هم، حالا بیایم با هم دیگه رقیب بشیم، دشمنی تبدیل بشه به رقابت، با هم رقیب بشیم، یعنی دشمنی مسالمت‌آمیز ولی رقابت کنیم. شما هم پرزور شدید، ما هم پرزور شدیم. دیدم مشاور شاه عربستان همین پیروز با یک سایت اسرائیلی مصاحبه کرده، میگه اسرائیل قابل همکاری است، ایران خطرناکه، و بعد میگه که ایران امپراتوری خودش را تا اروپا گسترش داده است و تا بر کل جهان عرب و منطقه خاورمیانه مسلط نشه و تا وارد اروپا نشه ایران ادامه میده. بنابراین تمام ما باید با هم متحد بشیم، عربستان، اسرائیل، رژیمای عربی و اسرائیل و آمریکا و اروپا، همه باید متحد بشیم تا ایران رو متوقف کنیم، و الا ایران در چند سال آینده یکی از خطرناکترین قدرت بزرگ جهانی میشه. یعنی هم برای اروپا و آمریکا خطرناکه، هم برای ما خطرناکه، و بعد دیگه نمیتونیم کاری باهاش بکنیم. اینو مشاور شاه عربستان پیروز تو یک سایت اسرائیلی نوشته. این اولا قابل توجه اونایی که میگن نمیشود، نمیتوانیم. آخه بعضی میگن نمیتوانیم، ما نمیشه با اینا. بعد همینا خودشون میگن آقا ایران داره امپراتوری شده، ایران امپراتوری جدیدی تشکیل داده، امپراتوری اسلامی یا نمیدونم ایرانی یا شیعی، هر چی که میگن خودشون دارن اینو میگن. چطور شما هم میگید نمیتوانیم، هم میگید امپراتوری شدی؟ خب منافع مشترک ما با شما، ما منافع مشترکی نداریم. اصلا آمریکا همیشه غرب منافعشو در ضرر ما دیده. شما با قارت ما هم به منافعتون رسیدید، چطور منافع مشترک داریم؟ بعد یک تیپای در داخل من دیدم مقاله می‌نویسن، میگن که آقا تا حالا دشمن بدیم، حالا بیایم رقیب بشیم، تبدیل دشمنی به رقابت، بلکه بعد تبدیل رقابت به شراکت، بعد بیام شریک شیم، بگیم آقا آمریکا و فلان، مثلا این 80% مال تو، این 10% مال ما، 10% مال فلان، شریک شیم. بعد میگن بشیم متحد آمریکا بشیم، تبدیل دشمنی خصومت به رقابت، تبدیل رقابت به شراکت، تبدیل شراکت به اتحاد، بشیم متحد. متحدم معلومه که متحد آمریکا یعنی چی؟ یعنی نوکر آمریکا، یعنی در اختیار اهداف او، متحد نمیشناسه به کسی، اون منافعش مستکبره، استکبار اصلا یعنی همین، یعنی من مرکز عالمم، کیا خوبن اونا که در خدمت منن، کیا بدن اونا که موی دماغ منن، بد و خوبشون اینه. استدلال دیگرشون اینه که پس یکی منافع مشترک، یکی اعتماد دو طرف که اینا رو عرض کردم، یکی اینکه آقا شرایط برای ایجاد اعتماد تسهیل شده، دو طرف باید اراده کافی داشته باشن. اراده کافی برای چی؟ اصلا وقتی که امام که صریح میگفت اگه یه وقتی دیدید آمریکا از شما خاطر جمع شده و اعتماد کرده به شما و از شما تعریف میکنه، بدانید یک غلطی کرده اید. این جمله امام. هر وقت دیدید اینها از شما تعریف کردن، بدانید یک غلطی کرده اید. بعد گفت اگر اینا در جهان و در خود آمریکا شروع کنن تونتون مسجد بسازن و از همه مساجدشون صدای تکبیر بیاد، باز مرگ بر آمریکا یادتان نرود. اینا حرف امام. گفت بازی نخورید، اینا ممکنه حتی شروع کنن مسجد تو دنیا و تو آمریکا بسازن. هدف چیز دیگه‌ایه. این که میگن امیدواریم دو طرف اراده کافی داشته باشن، خب اراده کافی برای چی؟ چه امیدیه؟ چه رابطه ایه؟ امام گفت آمریکا آدم بشود ما رابطه میخواییم. بله الان هم میگیم. امام همیشه گفت، امام گفت آمریکا اگه آدم شد مثل بقیه کشور رابطه داره، مذاکره که هیچ رابطه دوستانه هم خواهیم داشت. سوال اینه آمریکا آدم شده؟ اصلا آمریکا فرق تغییری کرده از زمان امام یا بدتر شده؟ تمام جهان اسلام رو به خاک و خون کشیدن زمان امام، که آمریکا به عراق و افغانستان و اینا حمله نکرده بود که. اگه آمریکا آدم شد، بله رابطه آدم با آدم خواهیم داشت. آمریکا چه تغییری کرده جز اینکه توطئه‌اش علیه اسلام و مسلمین بیشتر شده؟ گفتن میگن که بگه که سیاست خارجی ما مبتنی بر یک سری اصول و منافع ملی، این خیلی خوب میفهمیم چیه، و منافع مشترک با بازیگران جهانی مخصوصا کشورهای غربی و بالاخص آمریکاست. بازیگران جهانی، مگه بازیه؟ اینا فکر میکنن روابط بین الملل یه بازیه، ما هم یه بازیگریم، اونم یک بازیگرن. صحبت بازی و بازیگری نیست آقا، یه جبهه است. تو بازی وقتی بود شما میگی با این بازیکن بیار تو این تیم، بریم تو این تیم با هم قرارداد ببندیم، نمیدونم دست گل هم به هم میدیم و گلای هم تشریفاتی و بازیهای دوستانه و اینا. اصلا این نیست قضیه. جبهه همون که امام جواد علیه السلام میفرماینده، ما دنبال صلح و ثباتیم، معنی نداره دیگه مرگ بر آمریکا. خب ما دنبال صلح و ثباتیم، آمریکا دنبال صلح و ثبات برای همه نیست، مگر صلح و ثباتی که او آقا باشه اینا آقا باشن بقیه رعیت. بله میگن اونجا صلح و ثبات. خب شاه هم صلح و ثبات می‌خواست، میگفت من حاکم باشم دیکتاتور، شما وزیر باشید، ولی صلح و ثبات، ما ثبات داشته باشیم، شما هم مرگ بر شاه نگید. خب اینجوری صلح و ثباتی که ظلم رو تثبیت کنه که این صلح و ثبات نیست. بعد اونا طرفدار صلح و ثبات نیستن، همه جا ثبات جهان رو کیا به هم ریختن، همه جا صلح رو کیا به هم ریختن. ضمن اینکه صلح و ثبات خودش ارزش مطلق نیست اگر عدالت نباشد. صلح و ثبات در خدمت تثبیت ظلم نباید باشه. گفتن همکاری کنیم با غرب در مورد مقاولات سلاح‌های کشتار جمعی، هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی، مبارزه با سلاح‌های خطرناک و اینا. ها این سلاح‌ها رو خود همینا اصلا تو دنیا ساختن و می‌سازن، کسی غیر از اینا نیست. اینا مصرف کردن، اینا فروختن. بریم با اینا بشینیم مذاکره کنیم که چطور با سلاح‌های شیمیایی و اتمی مبارزه کنیم. بابا اصلا کسی غیر از اینا این چیزا رو نه داره نه ساخته نه مصرف کرده. خودتو فریب میدین. مثل که بری با رئیس دزدا و قاچاقچیا بگه بیام در باب مبارزه با قاچاق ستاد مشترک تشکیل بدیم. خب خودش قاچاقچیه، سرقاچاقچیه، با او بیایم با هم دیگه در مورد مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی، میکروبی، شیمیایی، یا صحبت خلع سلاح منطقه‌ای خاورمیانه بدون سلاح اتمی. خب اصلا چرا خلع سلاح منطقه‌ای؟ چرا خلع سلاح جهانی نه؟ این هم یکی از چیزایی که خود اینا تو کاسه ما گذاشتن. میگن نگید خلع سلاح هسته‌ای اتمی در کل جهان، بگید خلع سلاح منطقه، یعنی ایران و کشورهای عربی و اینا، یعنی ما نداشته باشیم شما داشته باشیم. یه عده تو داخلم خیلی جالبه اینو میگن، خاورمیانه عاری از سلاح، سلاح‌های کشتار جمعی. نخیر آقا، جهان عاری از سلاح کشتار جمعی. میگن ما تو این شعار با آمریکا با غرب مشترکیم، اونا هم میگن خاورمیانه عاری از سلاح، ما هم میگیم. حماقت رو ببینید. مثل که مشترک باشیم، ما شریک باشیم با یک کسی، بگیم ببین آقا این میگه بزن تو سر من، منم میگم بزن تو سر من، ما توی قضیه با هم هم فکریم. شراکت اینجوری، ما خیلی با هم تفاهم داریم، هم تو میگی بزن تو سر من، هم خودم میگم بزن تو سر من. اتحاد شد دیگه. چی میگن ما با هم سوء تفاهم داریم؟ سوء تفاهم ما برطرف شد. اینا که میگم این جمله ها عیناً تو رسانه ها میاد و آمده از طرف کسانی در داخل، خارجی ها که همیشه میگن آقا اگه ایران از نظر هسته ای چیز نباشه، بعد رقابت تسلیحاتی میشه، عربستان و بقیه هم بمب اتم میخوان یا غنی سازی میخوان. خب اولا عربستان و بقیه اگه ارزه دارن برن غنی سازی بکنن، کسی مخالف غنی، اصلا ما میخوایم همه غنی سازی بکنن. مگه ما گفتیم ما غنی سازی بکنیم؟ همه برن غنی سازی بکنن. اما سلاح اتمی، ما میگیم هیچ کس سلاح اتمی نداشته باشه، ما که دنبالش نیستیم. چرا آمریکا و این 5 به علاوه 1، اصلا این 5 به علاوه 1، این 5 تا کشور این که بمب اتم دارن، اینا خیلی جالبه، اینا پلیس بمب اتم شدن. همونا که بمب اتم دارن دقیقاً دزد شده رئیس پلیس. آمریکا تنها کشوریه که بمب اتم مصرف کرده شده رئیس پلیس. جامعه جهانی، آشتی با جهان، اینا جهانشون آمریکا، انگلیس، فرانسه، این جهان اینا همینه. 120 تا کشور غیر متعهد طرف ما هم تو قضایی هست، اینا جهان نیست. توی 150 تا کشور جهان تظاهرات میشه علیه آمریکا و اسرائیل، پرچما اینا رو آتش میزنن، اینا جامعه جهانی نیستن. گفتن که ما و غرب بیان با هم دیگه با تروریسم مبارزه کنیم در منطقه، که عرض کردم تروریسم اگه منظورتون حزب الله و جهاد اسلامی و نیروهای مقاومت، اینا نهضت‌های آزادی بخشن، تروریست شما این. ما هیچ وقت با شما همکاری نمی‌کنیم در سرکوب اینا، اینا رو ما خودمون کمک کردیم به وجود آمدن، انشالله گسترشش هم میدیم. امامم صریح گفت هسته های حزب الله در سراسر جهان باید تشکیل شود، ما سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهیم کرد. اما اگه منظورتون از تروریسم وهابیای تکفیری ها و داعشی ها و ایناست، اینو از اندرونی خودتون بپرسید. ایجاد اینا و تقویت اینا و تثبیت اینا با پول و سرمایه و حمایت های شماها یا رژیم های وابسته به شما تو منطقه بود. گفتن که افراطی‌گری در سیاست خارجی رو باید بذاریم کنار. بله حتما، اما مبارزه با ظلم افراطی‌گری نیست، این وظیفه شرعی است. از نظر بعضیا امام در رأس افراطیون جرأت نمی‌کنه. آقا این کتاب من آوردم، فرصت نشد، شما بعداً رجوع کنید. استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام، همین مؤسسه خود آثار امام منتشر کرده، ببین امام نظرش راجع به اینا چیه. اگر این جمله‌ها 3/4 این کتاب جمله‌هاش رو اگر بگیم و نگیم امام گفته، همینا میگن اینا افراطیونن. امام در رأس افراطیونه با این محاسبات که اینا میگن. جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران رو باید بازسازی کنیم. فضای جدید جهانی شده. جایگاه منطقه‌ای ایران هیچ وقت در طول تاریخ به اندازه‌ای که بعد از انقلاب به عظمت و عزت رسیده نبوده. همه جا دنیا و ایران تو بین ملت‌ها و انقلابیون روشنفکران محترمن. من تو 5 قاره رفتم، 4 قاره رفتم صحبت کردم، میبینم همه جا تو دانشگاه روشن، حتی اونا که دین ندارن همه احترام میگذارن به این مبارزه، به امام. کدوم جایگاه؟ مگر اینکه بخواید جایگاه ایران رو برگردانید به جایگاه ایران یا قبل از انقلاب یا مثل بقیه کشورهای منطقه جزء رعایا. یک تعبیر دیگه اینه که آقا جهان در حال توسعه، آرمانش اینه که کشورهای جنوب شمال به هم نزدیک بشن. اینا تعبیری که همه به کار رفته. جنوب یعنی فقیرا، شمال یعنی پولدارا. اولا خود به رسمیت شناختن کلمه جنوب شمال، توسعه یافته توسعه نیافته، خود این یه طرح ایدئولوژیک به اسم علوم اجتماعی و اقتصادی و علم توسعه برای تغییر سایر ملت‌ها و برای ایجاد الگو برای اونها که آقا ما ارباب، ما برتریم، شما بربرید. بعد همکاری جنوب شمال چیه؟ بله یه به یک معنا درست، اما این که همکاری جنوب شمال که نمیگن، یعنی همکاری کشورهای استکباری امپریالیستی با کشورهای تحت سلطه، این همکاری نیست، اینجا جای مبارزه است نه همکاری. کسی که جیب تو رو زده باید حق تو پس بگیری ازش، باش همکاری کردن معنا نداره. تنش زدائی، کلمه تنش زدائی در سیاست خارجی حتی یک بار در کل زندگی امام به کار نرفته. او هم تنش جدایی با آمریکا، غرب، استعمار و استکبار. امام خودش منشأ همه تنش ها بود. امام با مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا و اسرائیل باید از بین برود، صدام باید از بین برود، شاه باید برود، آمریکا را به خاک ذلت میکشانیم، اینا حرفا همش تنش دیگه. اصلا همه تنش ها از تو حرفای امام اومده بیرون. تنش جدایی به این معنا یعنی امام زدایی، یعنی انقلاب ستیزی، یعنی سازش با ظلم. اما تنش یعنی با ملت‌ها و دولت‌های دیگه که با ما کار ندارن الکی دعوا را بندازیم، که مگه دیوانه باشه کسی با اینا دعوا را بندازه؟ کسی با اینا مشکلی نداشته و نداره. گفتن از شورای امنیت و غرب و آمریکا و آژانس و اینا بهانه‌هاشونو بگیریم. شما فکر می‌کنید چی کار بکنید دیگه؟ بعد اینا میگن که آقا بله دیگه بهانه‌ها رو از ما گرفتن، ما دیگه بهانه نداریم. چون این روزی نخواهد رسید و چون این جمله‌ای شنیده نخواهد شد هرگز. هر کارم بکنید بهانه، می‌خوام بهانه از دستشون بگیرید. خودتون میگیم بهانه، بهانه وقتی کسی بخواد بهانه بگیره، بهانه چیزی نیست که بتونی ازش بگیری. دیدید بچه‌ها کوچیک بهانه میگیرن؟ یه وقت بهانه قضا میگیری، میری قضا براش میاری، بعد بهانه لباسش میگیره، میگه اینا بعد لباسش عوض میکنی بهانه میخوام برم فلان جا، بعد میگه میگه بعد آخرش که دیگه همه کارا رو میکنی بهانه میگیره، میگه بد حرف زدی با من، بد حرف زدی. بهانه اسمش بهانه دیگه، وقتی کسی بهانه میگیره ما میخوایم کار کنیم بهانه ها رو از اینا بگیریم. استدلال و برهان و حجت رو میتونی بگیری از کسی، اتمام و حجت کنی، بهانه رو از کسی که میخواد بهانه بگیره نمیتونی بگیری مگر خودت بخوای بهانه بیاری. ما در یک جهان به هم وابسته و در هم تنیده داریم زندگی میکنیم، خب معلومه به همین دلیل هم باید با ظلم مبارزه کرد. راجع به صلح حقوق بشر با غرب گفتگو کنیم، عصر پایان سوء تفاهم ها رسیده. آقا مشکل صلح حقوق بشر رو اینا خود اینا هم گفتگو کن ببینم کی حلش میکنی. حاکمیت قانون در جامعه جهانی، اصلا مبارزه با ظلم برای همین حاکمیت قانون، قانونی بر جهان حاکم، جهان حکومت جنگلیه. گفتن که الان به ما بیشتر احترام میگذارن و اشتیاق دارن به ملاقات با ماها. خب معلومه آقا شما هر کی حرفای اینا رو بیشتر بزنی بیشتر اشتیاق دارن. اگه احترام اینه که زمان شاه رئیس جمهورای آمریکا حتی رئیس جمهور میشدن میامدن ایران، این احترام بود اسمش؟ رابطه ارباب و نوکر احترامه؟ تنش بله. و آخرین جمله، نه این جمله رو نمیشه گفت دوست، نه دیگه نمیشه گفت، شما میتونین بشنوین ولی اینا دیگه بله فعلا نمیشه گفت، کم کم خودشون میگن اینا رو بیشتر. خب من فقط پس ببینید، من سه تا نکته عرض کردم، یکی راجع به سابقه این انجمنایی که شما درش هستید، یک که بدونید وارث چه تشکیلاتی هستید، از جمله رفتن به اردوهای جهادی، خدمت به فقرا تو بیمارستانا اینا، برید نوکری کلفتی کنید برای فقرا و مستضعفین، برید کارا رو بکنید به نفع خودتون بیشتر تا اونا، مطالعه کنید، کتاب بخونید. حزب اللهی بی سواد زیاد داریم ما متاسفانه، حزب اللهی بی سواد زیاد داریم و این شعار میدن ولی برای شعارا باید استدلال داشته باشه. همین استکبار ستیزی، من چرا یه همه بحث کردم؟ برای که اگه از ما پرسیدن آقا یعنی چی استکبار ستیزی، مکبر استکبار، مکبر آمریکا، بگی چرا؟ ادله اسلامی، ادله اخلاقی، ادله عقلیش، ادله تجربیش، به این دلایل. اینایی که این آخر عرض کردم بخش سوم عرایزم بود، بخشی از شبه استدلال ها و بهانه هایی است که همین الان میگیرن، از اول انقلاب، از زمان امام هم حرفا بود که آقا بله حالا تمام شد دیگه، دولت دیگه تا کی دیگه، تا آخر عمر هم جایی مکبر استکبار؟ بله آقا تا آخر، تا ابراهیم رو در آتش انداختن گفته مکبر استکبار، تا پیامبر از عالم میرفته آخرین سخنرانی و خطبه پیغمبر این بود که نگذارید ضعیف قوی ها ضعیف ها رو بدرند و کسی به دادشون نرسه. علی ابن ابی طالب به همین دلیل استکبار ستیزی شهید شده، تمام ائمه به خاطر استکبار ستیزی مسموم و مقتول شدن، امام زمان سلام الله علیه و اجل الله فرجه الشریف برای استکبار ستیزی میاد. ما تو روایت نداریم امام زمان میان مسجد و حسینی ها رو شروع میکنن میسازن، تعداد مسجد ها رو زیاد میکنن و دعای ندبه حالا دیگه تمام میشه یک دعای دیگه، اینا رو نداریم تو روایات. تو روایات چیه؟ همه روایات اینه، ایشون میاد برای مبارزه با ظلم و جور جهانی و ایجاد عدالت جهانی، یعنی این استکبار ستیزی. دین اصلا وحی برای استکبار ستیزی آمده. خب اینم ادلش، این بخش اول، اینم بخش سوم. بخش دوم که وسطش بود چی بود؟ بله، روایات امام جواد علیه السلام به عنوان امام جوانان و جوان امامان، که ایشون در روایات ایشون بیش از 13 دلیل آوردیم برای استکبار ستیزی، که به چه دلیلی باید با ظلم، استکبار داخلی استبداده، استکبار جهانی هم میشه استعمار استثمار. 13 استدلال از امام جواد علیه السلام برای مرگ بر آمریکا گفتن، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر صدام، مرگ بر شاه، مرگ بر طاغوت و فرعون، هر کس که میخواد باشه. بفهم نه، بسیار سوال خوبی، میگن مرگ بر آمریکا برای استکبار ستیزی کافیست؟ هرگز، مرگ بر آمریکا یک نماد، یک نماد، لا اله الا الله یکی از مصادیقش یعنی همین مرگ بر آمریکا، چون آمریکا و قدر استکبار میخواد خدایی کنن، ادعا میکنن که اینا الهن، اینا ربن. خب اما حتما کافی نیست، این شروع مبارزه است، این نماد، این شعارشه، این پرچمشه. باید زیر این پرچم یک کارایی صورت بگیره و الا چه مرگ بر آمریکایی. یکیش اینه که به لحاظ علمی ما به چنان رشدی برسیم، به لحاظ علم و صنعت و کشاورزی، اقتصاد و علم و تکنولوژی، به چنان رشدی برسیم که دیگه هیچ کس از جمله غرب نتونه ما رو در هیچ موردی تحریم کنه. مرگ بر آمریکای عملی یعنی رشد علمی، اقتصادی، تکنولوژیک که وابسته نباشیم به اونا. مرگ بر آمریکای عملی یعنی الگوی مصرف ما باید اصلاح بشه. مرگ بر استکبار یعنی دیگه، یعنی ما الان مصرفمون از تولیدمون بیشتره، وارداتمون از صادراتمون بیشتره. این عملاً یعنی درود بر آمریکا. ای که ما بگیم مرگ بر آمریکا ولی کالای مصرفیت آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی باشه، یعنی به زبان هی میگی مرگ بر استکبار، در عمل میگی درود بر استکبار. پس یکیش اصلاح الگوی واردات و صادرات، اصلاح الگوی مصرف، با تولید ما از مصرف ما بیشتر بشه. اصلاح الگو و سبک زندگی است. سبک زندگی ما الان بیشتر با واردات و مصرف و الگو برداری از سبک زندگی استکباری است خیلی جاهاش. در حالا در لااقل در بعضی از موارد و داره بیشتر هم گاهی میشه. این که ما به زبان بگیم مرگ بر آمریکا، در عمل بگیم درود بر آمریکا، یعنی او به او سبکی که اینا میخوان زندگی کنیم، تابع اینا باشیم، وابسته به اینا باشیم، این حتما خلاف. چرا اسناد لانه جاسوسی در آمریکا انتشارش ممنوع، جرمه؟ برای که از این نرم افزار میترسن. اینا که نمیگفتن ما تو ایران چیکار میکردیم که، اینا گفته بودن ملت‌های اینا وحشی بودن، ما هفته شهریور رفتیم وحشی‌ها رو کشتیم. بله متاسفانه این وحشی‌ها زورشون بیشتر بود، ایرانو گرفتن، از ما حالا هم دارن جای دیگر رو میگیرن، تروریسم و فلان و اینا، اینجوری حرف میزنن. بله دیگه همین. و السلام علیکم و رحمت الله.